بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. محمد وآل محمد. عرض شد قبل از ورود در شرایط وجوب زکات به این مسئله بپردازیم که آیا زکات در اموال عامه هم هست یا زکات مخصوص اموال خاص است. و گفتیم مقصود از اموال خاصه یعنی اموالی که مالک خاص دارد، حتی اگر این مالک خاصش هیئت باشه، شخصیت حقوقی باشه، به حال ملاک ملک خاص بودن است. خود من اموالهم شامل همه اینا میشه، اموالهم، ولو اینکه مالک مالکی باشه، در نحو الهیئه، علا نحو شخصیت حقوقیه، علا نحو شخصیت اعتباریه، اموالهم دیگه. ملاک این است که این مال مال محکومان باشد، مال غیر حاکم باشد. دلیل شامل مال حاکم نمی شود به دلیلی که گفتیم و به روایات گفتیم، در روایت هم ظهور عبارت فرض الله فی اموال الاغنیا و عباراتی از این دست که متعدد در روایات وارد شده، این ظاهرش این است که اهم از این است که این مال مالکش حقیقی باشد یا حقوقی. به هر حال در هر مالی که مالک داشته باشد، مالک خاص داشته باشد، که مراد از مالک خاص مالک غیر دولتی است، زکات به اون تعلق میگیرد. این بحثی بود که ازش فارغ شدیم. بحث امروز ما در اولین شرط از شرایط وجوب زکات است. سید در عرب چنین میفرماید ضمن بیان شروط وجوب زکات، میفرماید الاول البلوغ، فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول. در اون چه حول در اون معتبر است، بر غیر بالغ زکات واجب نمی شود مگر اون که در تمام حول بالغ باشد. اگر در بخشی از حول یعنی در نیمه سال بالغ شد و مال در ملک او قبل از نیمه سال داخل شده بود، و اگر حساب کنیم حول بر مال می گذرد، ولی حول در مال که می گذرد، در همه این حول این مالک بالغ نبوده، چنین مالی خمس درش، ببخشید، زکات درش واجب نخواهد بود. خب اینجا ابحاثی در این مسئله وجود داره در رابطه با شرطیت بلوغ، که آیا بلوغ شرط هست در وجوب زکات؟ اگر شرط هست با چه شیوه‌ای، با چه خصوصیاتی، با چه تفاصیلی؟ در اصل اینکه بلوغ در تکالیف الهی شرط هست جای بحث نیست، و مهمترین دلیل و مشهورترین دلیل هم حدیث رفع القلم است. رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن النائم حتی یستیقظ و عن المجنون حتی یفیق. این حدیث معروفه و عمدتاً همین حدیث به مناسبت اون مجنونه ای که به دستور عمر ابن الخطاب حکم رجمش صادر شده بود دیدند. من این را عرض کرده ام که حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه همیشه افرادی رو نزد خلفای وقت داشته، به شکلی نظارت بر رفتار و احکام اونها داشته. اگر حکمی بر خلاف شرع از آنها سر می زده، سریع به حضرت امیر خبر می دادن و حضرت می آمده است و تا اونجایی که امکان داشته سعی داشته جلو از خلاف شرع رو بگیرد. یکی از موارد همین، البته موارد بسیاره که اگر کسی خود همین رو موضوع یک رساله، موضوع یک بحثی قرار بدهد بجاز. مسئله نحوه نظارت حضرت امیر بر احکامی که خلفای قبل از خودش صادر می کردن، خلفای ثلاثه، که از موارد همینه که آمدن به حضرت، در بعضی از روایات سلمان آمد خبر داد به حضرت که اینها دارن زن مجنونه ای رو به اتهام زنای محسن می برن که رجم کنند. حضرت حواشو پوشید و سریع آمد اینها رو در بین راه متوقف کرد، گفت برگردید پیش خلیفه. برگردوندند، به عمر خطاب کرد و فرمود اما سمعت قول النبی، قول رسول الله صلی الله علیه و آله، رفع القدم عن الصبی حتی یحتلم عن النائم حتی یستیقظ عن المجنون حتی یفیق، انها مجنونه. اینجا یکی از مواردی بود که عمر گفت لولا علی لهلک عمر، یا مضمون این جمله. به هر حال حضرت جلو اجرای این حکم خلاف شرع رو گرفتند. این روایت خب به این روایت استناد میشه، این روایت حتی اگر سندش ثابت نباشد به طور قطع، اونجایی که از مواردی که شهرت قطعیه موجب ضعف سند میشد همین بود. البته سند درست هم هست برای این روایت، اما اون چنان شهرت دارد که جای بحث ندارد سندش، یعنی مقطوع الصدور، قطعی الصدور از حضرت امیر و حضرت رسول صلی الله علیه و آله ما، صلی الله علیه و آله ما. خب اشکالی که گرفته می شود بر استدلال به این روایت که بعد رفع القلم، گفته می شود این قلم ظهور در قلم تکلیف دارد. قلم که گفته می شه ظهور در قلم تکلیف دارد و شامل قلم وضع نمی شود. خب رفع القلم عن الصبیه حتی یحتلم، یعنی صبی مکلف به پرداخت زکات نیست. خب مکلف پرداخت زکات نیست، اما زکات در مالش ثابت میشه یا نمیشه؟ اگر گفتیم زکات در مالش ثابت میشه، این فرمایش سید در متن صحیح نخواهد بود که فرمود، عبارتش این بود که باتو خوندیم که فرمود البلوغ فلا تجب على غیر البالغ فی تمام الحول فی ما یعتبر فی، که ایشون شرط کردن که بالغ در تمام الحول بالغ باشه. خب ما اگر قائل شدیم به این که این رفع القلم مختص به رفع قلم تکلیف هست، معنیش این است که وقتی مال حول برش گذشته، خب حول برش گذشته یعنی زکات بهش تعلق گرفته، منتها بر سبی واجب نبوده دفع این زکات، وقتی بالغ شد خیلی اجبار دیگه دفع زکات. بلو این که این بلوغش بلوغی باشد که در نیمه حول باشه، این یعنی ببخشید یعنی بلوغش بلوغ باشد که حول، حول تمام در حال بلوغ بر او نگذشته باشه، در نیمه حول او بالغ شده باشه. اما حول که گذشته او در نیمه حول باشه. وقتی که حول تمام شد، اینجا عذر از عدم پرداخت چیه؟ چرا وجوب بهش تعلق نگه؟ اگه بلوغی که بالغه، اگه وجوبه که مال در مالش، که در مالش زکات آمده، حکم وضعی که ثابت شده در مالش برای زکات آمده، حالا که بالغ شده چرا نپردازه؟ بلکه بر این مبنا باید گفت که اگر یک روز مثلا فرض کنید که قبل از حول حول، یک روز قبل از حول حول هم بالغ شد، وقتی حول سر آمد باید زکات بدهد. چرا؟ چون اون چه از او رفع شده چی قلم تکلیف، نه قلم وضع. شاید هم ادعا بشود که اون وقت ما اصلا روایات وجوب زکات هم ظهور در قلم وضع دارد. ببخشید، ظهور در بله قلم وضع دارد، یعنی ظهور دارد در این که زکات در عین خود مال واجب میشه و حق الزکات واجب میشه در مال علی نحو الوجوب الوضعی، مثل ان الله فرض فی اموال الاغنیاء، یا فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء، فرض فی اموالهم، نگفت فرض علی الاغنیاء. اگر میفهمید فرض علی الاغنیاء، خب این فرض علی یعنی وجوب تکلیفی، فرض علیهم، اما گفت فرض فی اموالهم، اینجای این ادعا هست که این فرض فی اموالهم ظهور در حکم وضعی داره، یعنی بخشی از مال اینها متعلق زکات شد، زکات بهش تعلق گرفته. حالا هر مقدار زکات واجبه، یک چهلم اگر واجبه، به هر شکلی که واجبه، اگر عشره، اگر نصف العشره، اگر یک چهلم، هرچی هست. فرض فی اموال الاغنیا، فرض للفقراء فی اموال الاغنیا، در مال اونها فرض شده، یعنی بخشی از مال اونها متعلق زکات شده. حالا واجب نباشد به دلیل اینکه مثلا مهجور یا هر چی، کسی که تکلیف ندارد، حتی مثلا فرض کنید که این بحث در مجنون هم میاد، در عقل هم میاد که حالا یک کسی مالی دارد، مجنونه، مالی به ارث بهش رسیده، مجنون اما مال داره، خب این نباید زکات بپردازه؟ زکات در مالش نیست کلا؟ یا اینکه زکات در مالش میاد ولی خودش تکلیفی نداره؟ وقتی خودش تکلیف نداره ولی ایش باید بفرزه بجاش. خب صبی هم همینطوره. این که گفته میشود بلوغ شرط هست، یعنی شرط تکلیف، بر خود صبی واجب نیست که زکات بفرزه، اما بر ولیش چرا واجب نباشه؟ نه، گفتیم در مالش میاد زکات، حکم وضعی ثابت است در مالش، زکات به مالش تعلق گرفته، او مکلف به پرداخت نیست چون بالغ نیست. رفع القلم از او رفع تکلیف کرده، رفع حکم تکلیفی کرده، نه اینکه رفع حکم وضعی کند. حتی در مثل خود امواله میشود گفت که خب اصلا حاکم میتواند بیاد زکات بگیره، حتی از مال صبی، از مال یتیم، از مال مجنون زکات رو باید بگیره، خود من اموالهم، این اطلاق داره. اگر گفتیم این اطلاق مقید شده به رفع القلم و این قلم قلم اعم از قلم بعد و تکلیف از خون بیم، این تقیید خورده. اما اگر گفتیم که نه، قلم، خود قلم ظهور در حکم تکلیفی داره، چون قلم ظهور بر در یک عرصبت خدمت شما ثقل دارد، از چیزی سنگین بشه این قلم رو بحث کرد و قلم ظهور در حکم تکلیفی دارد کلن. اگر چنین گفتیم اون وقت این فرمایش سید در متن پیه اشکال خواهد بود. حالا دیگه جای بحثه. از اون طرف می شود گفت که اصلا قلم، قلم و تشریع است، نه قلم و تکلیف علاوه چن خاص. وقتی گفته میشد قلم، قلم این قلم قانون، قلم تشریع و قلم التشریع اما من الوضع و التکلیف. رفع القلم یعنی قانون شامل صبی، شامل مجنون نمی شود، قانون او خارج از قلم قانونه. اگر گفتیم قلم اعم از قلم وضع است و قلم تکلیف، و این که مراد از این قلم، قلم و تشریع است نه قلم و تکلیف، فرمایش مرحوم سید درست میشه. اصلا بر صبی زکات بر مالش واجب نمیشه، اگر بالغ شد از وقت بلوغ باید از اون وقت حول رو حساب کنیم. اگر از وقتی که بالغ شد مالی داشت که تعلق زکات به اون میخورد، اگر بعد از بلوغش حول بر این مال گذشت و نصاب هم در تمام حول داشت، نخ بعد از حول حال باید بیاد وجوب واجب است که زکات رو بپردازه. اگر حول بر مالش نگذشت در حالی که بالغ است، چون خطاب تکلیف قلم تشریع هم از تکلیف یا وضع به او تعلق نگرفت، در مجنون هم همین دو نقیه ترتب و بر این معنا این است که ولی یتیم هم نمیتواند بیاد زکات از مال یتیم ببرده، او چه مربوط، اصلا یتیم بهش تعلق نمیگیرد زکات، نه وضعا نه تکلیف. ولی یتیم هم باید صبر کنه تا یتیم به بلوغ برسه و بعد از بلوغ باید شرایط وجوب زکات رو تحصیل کند، من جمله حول، من جمله نصاب. ولذا اگر نصاب، نصاب در وقت قبل از تکلیف نصاب داشت مالش، منتها هنوز به تکلیف نرسیده، از نصاب افتاد، از نصاب افتاد، بعدم حول برش گذشت بعد از تکلیف ولی بدون نصاب، با این که سالها قبل نصاب داشته، این لا یجب علیه الزکات، چون نصابش نصاب حین البلوغ نبوده. علی هذا اگر ما، یعنی خلاصه بحث ما این شد تا ببینیم حالا فقها چه گفتند و چه میتوان در این مسئله گفت، حاصل این شد که اگر ما در حدیث رفع القلم، قلم رو قلم تکلیف بدانیم، وجوب وضعی زکات در مال غیر بالغ اعم از یتیم و مجنون و امثال اینا، در مال غیر بالغ، در مال غیر عاقل زکات میاد، زکات به مالشون تعلق میگیره، ولی دفع زکات، وجوب دفع به اونها تعلق نمیگیره. مادام از صبی و صبیه اما زکات در مالش هست، بنابراین اگه ولی داشت، ولی باید زکات رو بپردازه، اگه ولی خاص نداشت، خود ولی عام که دولته باید زکات از ماش در بیاره. خود من انباره هم همینه میگه، این ظهورش اینه، خود من انباره. این اگر قلم، قلم گفتیم قلم، قلم تکلیف باشه نه قلم وعظه، اما اگر گفتیم نه، قلم قلم تشریع است و تشریع عام من الوضع و رفع و عام من الوضع و تکلیف، اگر چنین گفتیم نه اصلا تکلیفی ندارد سبی و وجوب به او تعلق نمیگیرد، به مالش تعلق نمیگیرد وجوب زکات، و مالش فارغ از زکات است تا وقتی که بالغ بشه، اگر بعد از بلوغ تازه مال واجد شرایط زکات، چون وقت زکات بهش تعلق میگیره، معنیش این است که باید بعد از بعد از بلوغ تازه حول بر مال بگذره و المال فی ماله، بعد از بلوغ باید نصاب پیدا کنه، نصاب قبل از بلوغ مؤثر نیست. خود دیگه اگه شرط وجوب من همین شرط تکلیفه، یعنی خب قبل از که بالغ بشه چطور؟ خود دیگه همین حرف ماست، پس یعنی وجوب وضعی میخواد، شما دیگه حکم وضعی میخواد بگید، در حالی که وجوب ممکنه کسی به وجوب ظهور در تکلیف داره، وجوب میگن حضور در تکلیف داره، یعنی گفتن یجب. حالا بگید که قرینه باشه برای این که حمل کنیم وجوب رو بر چی؟ بر اعم از تکلیف باشه. این حرف دیگه نیست، بله، الا ان یقال که ولو این که اینجا حکم این، اگر قائل شدیم به این که رفع القلم، قلم ظهور در قلم تکلیف داره، اما اگر قلم تکلیف رفع شد، اگر تکلیف از دوش سبی رفع شده باشد، این یلازم رفع الحکم الوضعیه ایضا، یعنی این به دلالت التزامی دلالت بر این دارد که حکم وضعی هم مرتفع است. بنابراین این رفع القلم حاکم خواهد بود یا مخصص، حالا علی المبنا حاکم خواهد بود بر ادله ای که ظهور دارن در این که در خود مال زکات میاد، مثل ان الله فرض فی اموال الاغنیاء للفقراء. این فرضه که گفته میشه فی اموال، دلیل رفع القلم میگه این فرض، فرض مختص من بعد البلوغ. خواهی اگر ولو قلم قلم تکلیف باشد که رفع شده، اما اگر قلم تکلیف رفع شده باشد، این به دلالت التزامی کشف از ارتفاع قلم وضع می کند. چرا؟ چون ما احکام وضعی بر دو قسم داریم. یه احکام وضعی داریم که ابتدا جعل شرعی به حکم وضعی تعلق می گیرد. مثلا از اول میاد میگه یشترط فی الصلات مثلا الطهاره، مثلا لا صلات الا بطهور، که ظهور در لسانش لسان شرطیت، این لا صلات الا بطهور که لسانش لسان حکم تکلیفی که نیست، لسانش لسان حکم وضعیه. لا صلات یعنی تبطل الصلات من دون طهور، لسان اشتراط در صحت، مثلا اینجوری گفته میشه. ما از وضع شرطیت کشف چی میکنیم؟ کشف وجوب میکنیم. این بس واجبه. ولو وجوب شرطی. یا اگر مثلا دلیلی میاد دلالت بر جزئیت، یعنی وضع جزئیت میشه. مثلا میگه که مثلا الصلات الفاتحه تو جزء من الصلات، اگه به این شکل بیاد. وضع حکمه، یعنی تشریع به حکم وضعی تعلق می. ما از تشریع حکم وضعی گاهی حکم تکلیفی رو استفاده می کنیم، دلالت بر حکم تکلیفی دارن. گاهی عکسشه، لسان تکلیفه، لسان حکم تکلیفی است، اما از لسان حکم تکلیفی ما کشف وضع می کنیم. اگر کسی بگوید کلمه فرضه، ان الله فرض فی اموال الاغنیاء، یا عبارت انما الصدقات للفقراء، اگر گفته شود که این انما الصدقات للفقراء و امثال اینها، هر چند لسان وضع باشه، اما این لسان وضعی است که برای بیان حکم تکلیفی از لسان وضع استفاده، چون اگر وضع بود کشف از تکلیف هم میکن، ولو لسان وضع باشد، اما اینجا حکم که تکلیفی است، ولو با لسان وضع باشد. بنابراین اگر رفع القلم هم ما بگیم رفع التکلیف هست، باز هم حدیث رفع القلم حاکم میشود. بر چی؟ بر ادلهی که ظهورش اقتضا میکنند وجوب الزکات رو مطلقا، مثلا حتی لغیر السبی. این رو انشالله بچه رو ادامه میدهیم در هفته آینده انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.